بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 24 از صفحه 150، تیتر غایت، نتیجه و هدف کلی تربیت. خب تو این جلسه میخوام در مورد سه تا کلمه کلی حرف بزنیم. غایت، نتیجه و هدف کلی. میخوام بدونیم تا حالا این تربیتی که ما در موردش مبانیشو گفتیم، این تربیتی که چیستیشو گفتیم، در مورد چراییش حرف زدیم، تعریف ازش ارائه دادیم، جایگاهشو گفتیم، به هر حال غایتش و نتیجه و هدف کلیش چیه؟ خیلی این بخش، این تیکه، این قسمت تدریس خیلی راحته. خب اول از غایت شروع میکنه این کتاب. خب غایت یعنی چی؟ غایت یعنی اون سرانجام، نتیجه، نه به عنوان چیزی که دست آورد، که آخر عاقبت چی میشه، سرانجام کار چی میشه. میخواد بگه که به هر حال این تربیتی که تو این کتاب ادعای ارائه یه فلسفه جدید و یه تعریف جدیدی از تربیت داره، غایتش چیه، سرانجامش چیه، اون نقطه پایانش به هر حال کجاست، به چی میرسه. خب اما میگه که قبل از این که ما در مورد این حرف بزنیم که غایت تربیت چیه، چون تربیت هم در راستای زندگی آدمه، در راستای جریان زندگی آدمه، یه چیزی جدای از زندگی نیست، یعنی یا یه بخشی از زندگی یا یه بخش خیلی بزرگی از زندگی، حالا برابر تعریف مختلفی که تو جاهای مختلف از تربیت ارائه میشه، ولی به هر حال یه چیزیه که در متن زندگی، در جریان زندگی، چیز جدایی از زندگی نیست. پس اول خوبه بدونیم که به هر حال غایت زندگی چیه، سرانجام زندگی قرار چی باشه، که حالا اون تربیت که یه بخش کوچیکی یا در دل این جریان زندگی هست و با زندگی همراه هستش، حالا اون غایت تربیت چی هست. میگه به طور کلی غایت زندگی، غایت هستی که اصلا خداوند هست، اینو که همه دیگه میدونن دیگه، هر چیزی که توی طبیعت هستش، حالا یا از هدایت همه موجودات، از هدایت تکمینی برخوردارن و موجوداتی مثل ما از هدایت تشریعی هم برخوردارن. برای چی؟ برای اینکه به خدا برسن، برای اینکه بشن یه ذره شبیه خدا شدن. کمال یعنی چی؟ یعنی که ما بیشتر شبیه خدا بشیم. میگه غایت زندگی انسان، اون سرانجام و نقطه پایان زندگی انسان، اینه که آدم ها، اینه که غایت هستی اینه که به خداوند برسن. اون موجوداتی که از هدایت تکوینی، هدایت تکوینی هم جلسات اول در موردش کامل توضیح داده، یه سری قوانین و سنت ها و مقرراتی هست که خداوند در دل این طبیعت قرار گذاشته و هیچ کس نمیتونه باهاش مخالفت کنه. مثلا اینکه مثلا قانون جاذبه، یه قانون هستش دیگه، سنت‌های مختلفی هست توی طبیعت، انواع در مورد موجودات مختلف، در مورد هر چیزی که توی این طبیعت هست، هر موجودی از یه هدایت، از یه قانون، از یه سنت تکوینی، یعنی خدا توی وجودش قرار گذاشته، یه سری قانون‌هایی هستش که خدا توی اون قرار داده، برخورداره که با اون به سمت خدا حرکت میکنه. خب مثلا در مورد حیوانات یه غریزه ای دارن، یعنی یا حالا دیگه قانون های مختلف هستش دیگه. انسان هم حالا یه سری قوانین شاملش، یه سری قوانین تکوینی میشه، یه سری هم قوانین تشریعی. قوانین تشریعی چیه؟ قوانینی که پیامبران آوردن، دین میگه که انسان اونا را از اونا رو انجام بده، از اونا پیروی کنه، با اختیار و از روی آگاهی و با یه حرکت مختارانه، یعنی آزادانه، از روی اجبار نباشه، خودش انتخاب بکنه که برسه به سمت خدا. یعنی در مورد خدا، در مورد انسان، این نکته رو باید در نظر بگیریم که انسان به عنوان یه موجود مختار این امکان رو داره که به سوی خدا بره، به سوی غایت زندگی بره. یعنی میتونم یه انسان اینو انتخاب نکنه دیگه، یعنی چون که ما جلسه قبل در مورد این حرف زدیم، گفتیم که اختیار و آگاهی به این معنی هستش که یعنی یه شمشیر دو لبه است. شما هم میتونی این ور رو انتخاب کنی، هم میتونی از اختیارت بد استفاده کنی و سمت بد رو انتخاب بکنی. حالا انسان به عنوان یه موجودی میتونه از این اختیارش استفاده بکنه و از اون هدایت تشریعی که خدا براش فرستاده استفاده بکنه، به سمت خدا حرکت بکنه. خب اما این هست این نکته. پس انسان این نکته اولی که این بخش درس میخواست بگه این نکته بود که انسان این امکان رو داره، یعنی اجباری نیست، این امکان براش قرار داده شده که انتخاب بکنه و از روی آگاهی بره به سمت خدا. اما تو این طول درس مدام در مورد این نکته تاکید میکردیم که حالا مثلا به فرض که یه آدمی انتخاب کرد که بره به سمت خدا، زندگی خوب و درست رو انتخاب کرد، رسیدن آدم ها نوع انسان به اون غایت زندگی، به خدا نزدیک شدن، بر اساس یه نوع سبک زندگی هست. یعنی باید اگر کسی میخواد به غایت هستی برسه، اگر کسی میخواد به خدا برسه، باید یه نوع سبک زندگی خاصی رو انتخاب بکنه. چه نوع سبک زندگی؟ سبک زندگی که توی این کتاب بهش میگفتن حیات طیبه، یه نوع سبک، حالا که دیگه خیلی در موردش صحبت کرده، یه سبک زندگی دینی، که یه سبک زندگی که بر اساس نظام معیار دینی آدما انتخاب میکنن که اون سبک زندگی رو داشته باشن، که حالا ویژگی هاشو کامل در جلسات قبل گفتیم که حیات طیبه چه نوع زندگی هستش. پس در دیدگاه اسلامی، در نگرش اسلامی که ما هم الان توی کشور اسلامی هستیم، آدما میتونن انتخاب بکنن. نکته اول این که میتونن و مجبور نیستن، میتونن انتخاب بکنن که برن به سمت غایت هستی، به سمت خداوند. نکته دوم این که اگر انتخاب کردن که برن به سمت خدا، به هر حال باید تو این دنیا زندگی کنن دیگه. رسیدن به این هدفشون مستلزم انتخاب یه نوع سبک زندگی خاصه. چه نوع سبک زندگی؟ سبک زندگی که بهش میگن حیات طیبه، با همه اون ویژگی هایی که در قبل براش گفتیم. پس در یک کشور، در نگاه اسلامی، حالا ما جلسات قبل گفتیم دیگه، گفتیم که حیات طیبه مراتب مختلف داره. اونطوری نیست که، درسته مهمترین شأن دینی هستش، ولی سایر شأن ها هم داره دیگه. شأن اینکه شما یه فیزیک و بدن سالم داشته باشید، شأن اقتصادی داره، سیاسی داره، زیبایی شناختی داره، شأن های مختلف، 6 تا شأن گفت. که حالا این یه نکته بود. نکته بعدم گفتیم که برای اینکه برسیم، آدم برای اینکه برسه این شأن‌ها و مراتب مختلف حیات طیبه ایجاد بشه، نیاز دارن که، یعنی تربیت به طور کامل به وجود بیاد، نیاز هست که نهادهای مختلف ایجاد بشه. یعنی یه نهادی ایجاد بشه به اسم وزارت بهداشت که مثلا حواسشون به این باشه که آدم‌ها مریض نشن، یا اگر مریض شدن وضعشون وضع سلامتشون برگرده. یا مثلا یه نهادی هست به اسم وزارت فرهنگ که حواسش به سلامت روحی آدم ها، نه روحی معنوی دینی، این که مثلا بهداشت روانی آدم ها تأمین باشه، یه محصولاتی که به روح آدم یه ذره مربوط هست رو تأمین بکنه، مثل کتاب، مثل روزنامه، مثل سینما، همین چیزهای دیگه که به فرهنگ مربوطه. یا مثلا یه نهادی هست به اقتصاد مرتبطه، که وضع اقتصادی آدما اوضاعش خوب باشه که در نتیجه اون بتونن یه زندگی خوبی داشته باشن. خب پس در نگرش اسلامی ما اگر انتخاب کردیم که به این سبک زندگی حیات طیبه رو انتخاب بکنیم، نیازمند این هستیم که نهادهای مختلف به وجود بیان که سازماندهی بکنن این نهادهای اجتماعی. ولی نکته اینه که این نهادهایی که مثلا به وجود اومدن که مراتب حیات طیبه رو ایجاد کنن در جامعه، همشون باید اون کارهایی که انجام میدن در راستای تحقق حیات طیبه باشه. نمیشه مثلا ما یه نهادی به اسم مثلا وزارت ارشاد یا مثلا وزارت اقتصاد ایجاد کردیم که حالا مثلا بر طبق این تعریف که اینجا از تربیت ارائه میده، که مسئولیت اون بخش از حیات طیبه رو به عهده بگیرن، ولی مثلا ساز خودشون رو بزنن، مثلا کاملا اصلا بر ضد اون چیز اهداف حیات طیبه حرکت کنن. نه، باید این نهادهای اجتماعی، سازمانها، هر ارگانهایی که به وجود میان برای اینکه اون بخشهای مرتبط حیات طیبه رو تأمین کنن و محققشون کنن توی جامعه، باید همشون در راستای اون هدفی که دارن، یعنی تحقق حیات طیبه، کار بکنن. نمیشه یه کار جدایی بکنن. خب پس بر این اساس حالا اینجا این جمله کلی رو میگه از منظر اسلامی حیات تحقق مراتب مختلف حیات طیبه تو همه ابعادش، یعنی تو همون 6 تا مرتبه‌ای که گفتن، باید اون غایت و سرانجام مشترک همه نهادها و سازمانها و ارگانها و عوامل اجتماعی باشه که همه اونها هم اون هدفشون چیه، همه فعالیت‌های فردی و اجتماعی حرکت توی مسیریه که انسان رو به خدا برسونه، انسان رو به اون غایت هستی برسونه. خب پس این قسمت شد چی؟ غایت زندگی انسان. و بعد اول غایت زندگی انسان رو گفتیم و بعدش هم غایت حیات طیبه رو گفتیم. غایت تربیت رو گفتیم. خب. نکته دوم بحث نتیجه تربیته. گفتیم که در غایت زندگی، گفتیم تو قسمت قبل در مورد این حرف زدیم که غایت زندگی اجتماعی انسان چی هستش؟ این که افراد جامعه، در اون افرادی که توی جامعه هستن، در جهت تحقق مراتب همه در جهت تحقق مراتب حیات طیبه زمینش فراهم باشه، یعنی آماده بشن، زمینه براشون فراهم بشه که به اون مراتب مختلف حیات طیبه توی اون آدم محقق بشه. خب پس غایت زندگی، اول نکته که اینجا در مورد نتیجه تربیت میخوایم در موردش حرف بزنیم، ببینید اینجا تو این بخش بخش بعدی هستش. نکته اول اینی که تو هر جامعه ای، به خصوص توی جامعه اسلامی، باید یه هدفی داشته باشه، باید یه غایتی داشته باشه، یه سرانجامی داشته باشه. ما در مورد این حرف زدیم که غایتی این که توی جامعه قرب به خداست، همونجوری که غایت هستی قرب به خداست. پس لازمه که پس حالا وقتی که توی همچین جامعه داریم زندگی میکنیم که هم از نگاه ما هستی داره میره به سمت خدا، همین که زندگی داره میره به سمت خدا، همین که غایت تربیت رسیدن به خداست، پس لازمه که زمینه هدایت افراد، زمینه هدایت و جهتگیری و اون سمت و سوی افراد یه طوری باشه که حیات طیبه با مراتب مختلفش و در همه ابعادش، اون 6 تا بودی که قبلا گفتیم، توی آدم محقق بشه، تو اون فردی که ما داریم تربیت میکنیم. پس بر این اساس نتیجه تربیت، نتیجه فرایند تعاملی تربیت، آماده شدن افراد جامعه برای، یعنی باید شما زمینه سازی بکنید، آدمی که میخواد تربیت بکنه در یه نگاه کلی باید اون افرادی رو که داره تربیت میکنه آماده کنه، براشون زمینه سازی، یعنی زمینه رو براشون فراهم بکنه که حیات طیبه تو مراتب مختلفش تو اون فرد تحقق پیدا بکنه. منتها به دوتا شرط، یکی این که اون آدم انتخاب بکنه، یعنی از روی آزادی باشه، مختارانه باشه اون حرکتی که، یعنی اون فردی که میخواد تربیت بشه خودش انتخاب کرده باشه که یعنی این نوع حیات طیبه رو، زمینه وجود حیات طیبه توش فراهم بشه، یعنی با زور و اجبار که نمیتونیم آدم ها رو تربیت بکنیم، با زور و اجبار که یه جمله معروفی هست که میگن آدم ها رو که با زور نمیشه بهشت فرستاد، باید یه زمینه فراهم بشه که اولا هم آگاهی داشته باشن که قراره چه اتفاقی برشون بیفته، حالا به فرض که مثلا یکم انتخاب کرد، باید آگاهی کامل داشته باشه که تو این فرایند تعاملی تربیت قراره چه اتفاقی برش بیفته، بعد مثلا بهش بگیم که حالا حتما لازم نیست اسم حیات طیبه هم آورده بشه، بگیم ببین مثلا یه چیزی هست، یه فرایند تعاملی هست، نه ولی که بدونه به هر حال قراره مثلا من اگر الان نقطه آ هستم قراره برسم به نقطه بی، اولا که خودم انتخاب بکنم که برسم به اینجا و بعدم این که حالا قراره تو نقطه بی چه اتفاقی برای من بیفته. آدم ها اگه وقتی یه کاری رو با آگاهی انجام بدم و در موردش اطلاعات خوب داشته باشم و بعد اینکه خودشون با آزادی انتخاب کنن، خیلی مسیر تربیت راحت تره. شما فکر کنید یه نفر رو بخواد با زور بیارید تربیت آدم بکنه، بعدش مثلا اون طرفی که حالا مثلا با زور نشوندیدش نشسته سر کلاس، بعدش هم که اصلا اون فرده حالا مثلا نشسته به زورم داره یه حرف گوش میده ولی اصلا نمیدونه مثلا به هر حال قراره چه اتفاقی براش بیفته. این که اصلا یه نتیجه مطلوبی، ما که نمیخوایم خودمون رو گول بزنیم، قراره یه نتیجه مطلوب داشته باشیم. خب پس نکته که در مورد نتیجه تربیت گفته میشد این بود که تا این اواسط پاراگراف این بود که ما فهمیدیم که غایت زندگی اجتماعی انسان قرب به خداست، رسیدن به خداست. پس باید زمینه هدایت افراد تو همه زمینه‌ها فراهم بشه. جامعه و نکته بعد که حالا اون تعریفی بود که از نتیجه تربیت گفته شد که زمینه ساز، نتیجه تربیت اینه که آماده سازی میکنه و زمینه سازی میکنه افراد برای اینکه حیات طیبه تو مراتب مختلفش تحقق پیدا بکنه. حالا جامعه اسلامی برای رسیدن به این که این مراتب مختلف تر این قرب به خدا، این فرایند رسیدن قرب به خدا اتفاق بیفته، از پروسه‌ای، از فرایندی به اسم تربیت استفاده میکنه. خب پس اینجا هم نتیجه به یه نوعی هم نتیجه فرایند تربیت رو گفت، اینکه آماده شدن افراد برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب مختلف حیات طیبه بود، همین که چرا ما از تربیت استفاده میکنیم، یعنی به این نکته هم اشاره کرد که ما به هر حال باید از خب به هر حال نیازمند یه نوع ابزاری هستیم برای اینکه به قرب به خدا برسیم، نمیدونم اون ایده‌ها و ایده‌آل‌هامون به اسم حیات طیبه تحقق پیدا کنه. همچون رو هوا هم که نمیتونه اتفاق بیفته، از یه فرایندی ما استفاده میکنیم، جامعه اسلامی استفاده میکنیم به اسم تربیت. خب حالا اینجا در مورد نکته چند تا دستورد مثلا ریستری هم در موردشون نتیجه ریستری هم براشون توضیح داده. گفته که حالا به فرض ما فرض میگیریم که این فرایند تعاملی تربیت اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی افرادو خیلی خوب ما آماده کردیم که براشون زمینه ساز، اون افراد اون زمینه رو دارن که مراتب مختلف حیات طیبه شامل حالشون بشه. خب وقتی که ما وقتی که یه همچین اتفاقی افتاد، یعنی در مورد شمار قابل توجهی از افراد جامعه این اتفاق افتاد که اونا اون آمادگی درشون پیدا شد، این اتفاق براشون افتاد که زمینه این رو دارن که برن به سمت حیات طیبه، خب این خود به خود یعنی به چه معناست؟ به این معناست که خود به خود به این معناست که پس جامعه هم داره یه جامعه خوبی میشه، به تدریج یعنی جامعه ای میشه که اون جامعه هم داره میره به سمت حیات طیبه. یعنی چون که ما اینو گفتیم که یه دفعه جلسات اول در مورد این براتون توضیح دادم که جامعه از فرد جدا نیست، فرد هم از جامعه جدا نیست. شما اصلا میتونید که یه نفر رو در نظر، یه جامعه رو در نظر بگیرید که از افراد ساخته نشده باشن؟ نه. خب یا مثلا افردی باشه که اصلا تو جامعه نباشه. حالا شما مثلا استثناءات رو در نظر نگیرید که مثلا نمیدونم یکی توی قاره فلان بوده. ذات و هویت انسان اینه که یه بخشش اجتماعیه، یعنی یه سری از نیازها و خواسته هاش فقط در اجتماع برآورده میشه، به یه سری از نیازهاش فقط تو زمینه اجتماعی و جمعی پاسخ داده میشه. خب پس نه فرد از اجتماع جدا هست و معنا داره و نه اجتماع از فرد جدا هست و معنا داره. خب حالا وقتی که اجتماع اصلا بدون افراد معنا نداره، شما الان یه جامعه رو در نظر بگیرید که شما تک تک اون افراد و یا حداقل اینکه شمار خیلی زیادی، یعنی در سهم قابل توجهی از افراد جامعه رو یه مدلی تربیت کردید که اونا آمادن که خودشون انتخاب بکنن با آگاهی و با اختیار که برن به سمت حیات طیبه، یعنی شما این زمینه رو توشون به وجود آوردید، اونا هم دارن با آگاهی و اختیار اینو انتخاب میکنن. خب این یه طرف استیک است. روی دیگه استیک چی هست؟ شما وقتی یه حجم زیادی، تعداد زیادی از آدم ها رو این مدلی تربیت کردید، این به این معناست که خود به خود جامعه هم داره میره به این سمت، چون که جامعه که از فرد جدا نیست. پس یکی دیگه از ما دنبال این بودیم که به این برسیم که نتیجه تربیت چیه دیگه. گفتیم که غایت تربیت اینه که آدم ها برن به سمت خدا، نتیجه تربیت هم اینه که زمینه سازی بشه برای افراد مختلف، یعنی اون افرادی که توی جامعه هستن این آمادگی رو داشته باشن، این زمینه رو داشته باشن که خودشون انتخاب کنن برن به سمت حیات طیبه و در نتیجه به خدا نزدیک تر بشن. خب این یه نتیجه کلی بود. حالا نتیجه کوچولوترش چی میشه؟ یعنی کوچولوتر که نه، بچه دیگه نتیجه چی میشه؟ این هستش که وقتی که همه تعداد خیلی زیادی از افراد رفتن به سمت حیات طیبه، خود به خود ما یه جامعه داریم، یه جامعه جامعه ما هم اصلاح میشه و جامعهمون هم به صورت مختارانه و با آگاهی و آگاهانه میره به سمت حیات طیبه. پس بعد اینجا خود کتاب میاد میگه که پس دو تا پیام وقتی که ما یه همچین نگاهی کردیم، دو تا چند تا زیر این یه نتیجهش این بود که افراد میرن به سمت نتیجه اصلی این بود که افراد رو ما آماده کنیم برای اینکه حیات طیبه توشون تحقق پیدا کنه. نتیجه بعدی این بود که خود به خود جامعه میره به سمت حیات طیبه. اینجا یه دونه چند تا نتیجه به قول خودش پیامد یا دستاورد دیگه هم داره که اگر ما این مدلی تربیت بکنیم، اولش این بود که به نوعی بیان دیگه اون چیزی که من تا حالا گفتم، اولش اینه که افراد جامعه اون وقتی ما اینطوری تربیت کردیم مدام، یعنی یه روندی میشه، یعنی که یه روندیه که مدام ادامه داره، یه روندیه که قطع نمیشه و علاوه بر این که در مورد یه فجر قطع نمیشه، مدام گسترش پیدا میکنه، یعنی هم به لحاظ فراوانی گسترش پیدا میکنه تو افراد مختلف، هم در مورد اون فرد رشد پیدا میکنه، آدم بهتری میشه روز به روز تو زمینه‌های مختلف توی جامعه، اون هویتش، اون آمادگیش برای تحقق حیات طیبه گسترش پیدا میکنه. خب نکته دومش هم میگه که وقتی ما آدما رو این مدلی تربیت کردیم و در نتیجه جامعه رفت به سمت حیات طیبه، یه دستاورد دیگه داریم که بست، یعنی گسترش و رشد باورها، نگرشها، عقاید، آداب و رسوم و اون چیزی که به هر حال بر روابط فردی و اجتماعی افراد هست، اونها هم رشد پیدا میکنن. یعنی همین که خود فرد رشد پیدا میکنه، اولش میخواست بگه اون خود فرد به لحاظ وجودی، به لحاظ هویتی، به لحاظ از هر نظر رشد پیدا میکنه. نکته دوم این که اون چیزهایی که بین افراد جامعه هستش، از بین توی افراد یک جامعه رواج داره، مثلا بفکر کنید مثلا ما تو جامعهمون یه سری باورهای خاص داریم، هم تقریبا خیلی ها مشترک هستن، یه سری هنجارهای خاص هست تو جامعه ما، یه سری ارزشها هست، یه سری آداب و رسوم هست، یه سری سنتها هست، به هر حال تو هر جامعهی هست دیگه. حالا به فرض ما که اومدیم آدما رو زمینه سازی کردیم، در اثر نو تربیتی که این کتاب میگه، زمینه سازی کردیم، آدما رو آماده کردیم که این مدلی تربیت بشن، حیات طیبه گونه تربیت بشن و به خدا نزدیک بشن، علاوه بر اینکه خود اون آدم رشد پیدا میکنه، اون چیزهایی که یه عالمه چیزهای دیگه که بین افراد جامعه هستشون تربیت، یه بخش عمدهش تربیتش اجتماعی هستش دیگه، یه عالمه چیزهای دیگه اونها هم رشد پیدا میکنن. یا مثلا ممکنه که ما یه آداب و رسوم اشتباهی داشته باشیم، وقتی آدم ها رشد پیدا بکنن تعداد خیلی زیادشون رشد پیدا بکنن و مثلا سطح فکریشون بره بالا، نوع نگاهشون به مسائل عوض بشه، خود به خود اگر یه آداب و رسومی توی کل جامعه رواج پیدا کرده، یواش یواش اون آداب و رسوم غلط، اون عقاید غلط، روابط غلط، اونا یواش یواش کنار گذاشته میشه. خب پس این هم از قسمت دوم که نتیجه کلی تربیت بود. و حالا میرسیم به بخش آخر و بخش هدف تربیت. ببینید این هدف تربیت، اول اومده هدف کلی تربیت، اول اومده یه هدف خیلی کلی در مورد تربیت توضیح داده و بعدش اومده یه سری اهداف ریزتر رو توضیح داده. خب بعد تو این قسمت هی سه تا ببینید هایلایت بولد کرده، سه تا تعریف از هدف کلی تربیت که با مشکی نوشتشون. شما فقط اون آخری را آخری را بعد نظر داشته باشید، یعنی مثلا چون سه تا تعریف ارائه داده دیگه. خب اول میام از آخر شروع میکنیم به گفتن. ببینید هدف کلی تربیت، من از روی خود متن میخونم که اگر کلمات براتون سخته، تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان. تکوین و تعالی یعنی چی؟ تکوین جلسه قبل گفتم، هر جا تکوین بود یعنی شکل گیری به وجود اومدن، تعالی هم یعنی رشد، توسعه پیدا کردن، بهتر شدن. پس هدف کلی تربیت اولا تکوین یعنی چی؟ یعنی شکل گیری، ایجاد، و بعد از اینکه ایجاد شد رشد و تعالی هویت متربیان. خب پس هدف کلی ما اینه که هویت اون هویت متربیان رو هم اولا توشون به وجود بیاریم، یه هویت درست، و بعد از اینکه به وجود اومد اون هویت رو شکل بدیم، تعالی بدیم، رشد بدیم، نذاریم ثابت باشه، یعنی رکود داشته باشه، هر روز به روز به جهت مثبت اونو رشد بده. حالا به چه نحو؟ به گونه که بتواند دوباره از اول میخونم، تکوین و تعالی پیوسته هویت متربیان، به گونه که بتواند موقعیت خود و دیگران را در هستی، نکته اول، به درستی درک کند، آن را به طور مستمر با عمل صالح فردی و جمعی متناسب با نظام معیار اسلامی اصلاح نماید. من اول این تعریف از تعریف هدف کلی تربیت رو توضیح میدم، بعد برمیگردیم دوباره از اول بخش رو توضیح میدیم. خب پس گفتیم این تعریف یعنی چی؟ یعنی که هدف کلی تربیت اینه که اولا که یه هویت توی اون کسی که ما قرار هست تربیت بکنیم به وجود بیاریم. چه نوع هویتی؟ یه هویتی که تعالی داشته باشه، روز به روز پیشرفت بکنه و رشد بکنه به نحوی که بتواند موقعیت خود و دیگران رو در هستی درک بکنه. دیگه من موقعیت رو خیلی توضیح دادم تو جلسات، تو این 23 یا 4 جلسه قبل خیلی توضیح دادم، دیگه توضیح نمیدم در مورد موقعیت. یه نوع تربیتی که ما میخواییم که اون موقعیت ما رو، موقعیتی که هر فرد برای خودش داره و یعنی یه موقعیت منحصر به فرد داره دیگه، گفتیم این موقعیت میتونه یه موقعیت بد باشه و میتونه یا یه موقعیت خوب باشه. یه نوع ما میخواییم آدم ها رو یه جوری تربیت بکنیم و یه جوری هویتشون رو تربیت بکنیم و رشد بدیم که اولا بتونن درک بکنن واقعا چه نوع موقعیتی دارن، الان موقعیت خودشون چیه و موقعیت دیگران چیه، این نکته اول. و بعد از این که اونو درک کردن اونو اصلاح کنن. چطوری اصلاح کنن؟ هم تو جنبه فردیش اصلاح بکنن، هم تو جنبه اجتماعی. بر چه اساسی اصلاح بکنن؟ بر اساس نظام معیار اسلامی. خب یه بار دیگه میگم، گفتیم که هدف کلی تربیت اینه که یه هویتی توی اون کسی که ما قرار هست تربیت بکنیم به وجود بیاد، به طوری که وقتی که اون هویت راکت نباشه، مدام رشد کنه، مدام پیشرفت کنه، که اون فرد بتونه هم موقعیت خودش رو درک بکنه، هم موقعیت دیگران رو درک بکنه و بتونه اون بعد از اینکه درک کرد اگر نیاز به اصلاح داره اصلاحش بکنه، اگر نیاز به اصلاح نداره رشدش بده. حالا چطوری؟ با اعمال صالح، هم تو جنبه فردی، هم اعمال صالح یعنی کار درست، با کار درست هم فردی هم اجتماعی، مطابق نظام معیار اسلامی. خب اما حالا یه ذره اون متنم توضیح بدم. گفتم که اینجا سه تا تعریف از تربیت، از هدف کلی تربیت ارائه داده دیگه. اول اومده یه تعریفی ارائه داد که گفت که هدف کلی تربیت از دید من آمادگی متربیان برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه افراده. خب حالا در مورد این حالا هم خواهم ببینیم از این چجوری رسید به این که به اون تعریف آخر که گفت که تعریف هدف کلی تربیت از دید من این که هویت افراد تربیت بشن، هویت افراد حالا با اون خصوصیتی گفته. خب حالا اینجا از اینجا این شروع میشه. اول میاد یه تعریفی میده که این تعریف آمادگی متربیان برای تحقق آگاهان است، اما نکته اینه که این آمادگی در صورتی ایجاد میشه که یعنی آمادگی خود ما میخوام یه فرد آماده کنیم برای که حیات طیبه توش به وجود، اون فرد آمادگی اینو داشته باشه که حیات طیبه رو در مورد خودش محقق کنه، یعنی زمینه این رو داشته باشه. این در چه صورت در مورد یه شخص اتفاق میفته؟ در چه صورت شما میتونید در مورد دانش آموزتون، فرزندتون کمکش بکنید که آمادگی اینو داشته باشه که حیات طیبه درش ایجاد بشه؟ در صورتی که شما هویتش رو بتونید یه جوری تربیت بکنید که اون همه ابعاد هویت، یادتونه گفتم که هویت آدم هویت دوتا بخش داره، یه هویت فردی داریم یه هویت جمعی و اجتماعی داریم. هویت اجتماعی هم یعنی هویتی که مشترک بین آدم ها مختلف، هویت دینی مشترک داریم، هویت ملی، شغلی، نمیدونم قومیتی، زبانی که شما بتونید. حالا پس برمیگردیم به حرف به بحث خودمون. در صورتی ما میتونیم این آمادگی متربیان رو برای تحقق مراتب مختلف حیات طیبه این زمینه رو براشون ایجاد بکنیم که این آمادگی رو داشته باشن که همه اون ابعاد هویت به صورت یک پارچه توی اون فرد تربیت شده باشه، یعنی در جهت رسیدن به جامعه اسلامی. خب اما نکته اینه که ما در مورد هویت میگفتیم که هویت هر کس منحصر به فرده، یعنی خیلی دست خود آدمه، یعنی خیلی دست آدم، هر هیچ کس به اندازه خود اون فرد در شکل گیری هویتش دخیل نیست، چون مدام هویت گفتیم که از مجموعه از برایند فطرت، استعداد، عواطف، احساسات، باورها، گرایشها، زمینه‌های وراثتی، خانوادگی، یعنی هر کس خیلی یونیک و منحصر به فرده و هیچ کس به اندازه خود آدم نقش اساسی نداره. هیچ کس به اندازه خود آدم و اراده آدم در نقش اساسی توی شکل گیری هویت نداره. خب اینجا در مورد این حرف می‌زنم که درسته که از اونجایی که هم خود انسان در شکل گیری هویت و در رشد هویت، چه تو بخش هویت فردی چه تو بخش هویت اجتماعی، اون کسی که نقش اولو داره خود انسانه. خب حالا آدم برای این که بتونه این نقش چقدر این نقش آفرینی مهمه، نیاز داره که موقعیت خودش، موقعیت هم گفتم جلسات قبل توضیح دادم، هم موقعیت خودش و هم موقعیت دیگران رو بر اساس اهداف فرد، بر اساس اعمال فردی و اجتماعی مدام ارتقا ببخشه تا بتونه به یه جامعه سالم برسه. خب از اینجایی که ما میتونیم به این تعریف نهایی تربیت برسیم. پس حالا من یه جنبندی بکنم این هدف کلی تربیت رو. گفتیم که تو این بخش در مورد این حرف میزنیم که اول اینو بگم، اینو گفتم که اینجا اومده سه تا تعریف از تربیت گفته. شما تعریف طبیعتاً تعریف آخر رو باید مد نظرتون داشته باشه. تعریف آخرم نکته اصلیش اینه که شما باید دست بذارید روی تربیت هویت افراد. اونم چه نوع تربیتی که افراد بتونن موقعیت خودشون و دیگران رو توی هستی درک کنن، اگر اون موقعیتی که دارن موقعیت منحصر به فردی که دارن بعد از اینکه درکش کردن اصلاحش کنن، بعد از روز به روز رشدش بدن. خب دیگه چطوری رشدش بدن؟ با کارهای درست فردی و اجتماعی بر طبق نظام معیار اسلامی. بعد گفتیم که حالا برمیگردیم به اول بحث، این نکتهش این بود که یه تعریفی از هدف کلی تربیت داده بود که آمادگی متربیان. گفتیم که حالا چطوری از این تعریف رسید به تعریف سوم. در مورد این حرف زدیم که این آمادگی اتفاق نمیفته، آمادگی برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب مختلف حیات طیبه، مگر اینکه اون هویت متربیان، اون کسی که قرار ما تربیتش بکنیم، یه هویت یک پارچه در راستای شکل‌گیری جامعه صالح باشه. خب این هدف کلی بود. حالا میریم وارد اهداف جزئی ترش. گفتیم که هدف کلی تربیت یعنی آمادگی فردی و جمعی اون کسی که قرار تربیتش بکنیم برای تحقق حیات طیبه، یا یه تعریف دیگه اون تعریف نهایی که گفتم که حالا دیگه دوباره تکرارش نمی کنم. گفتیم که هدف کلی تربیت اینه که بیش از هر چیزی خیلی وابسته به، چون به هویت فرد تعریف ربط داره دیگه، یعنی هدف اهداف تربیت رو لینکش کرد، پیوندش دست گذاشت روی بحث هویت، یعنی پیوندش داد با بحث هویت. گفتیم که هدف کلی تربیت چون با هویت مرتبطه، بیشتر از هر چیزی به جریان اون منحصر به فرده و بیشتر از هر کسی به اون جریان، بیشتر از هر چیزی به اون جریان زندگی فرد و اراده و اعمال اختیاری اون بستگی داره. اما حالا بس یعنی چی؟ یعنی هدف کلی تربیت خیلی دست خود آدمه، چون که به هویت آدم بستگی داره، هویت آدم خیلی منحصر به فرده، به اراده و اعمال اختیاری فرد بستگی داره. خب حالا اینجا پس وقتی اینقدر به خود فرد ربط داشت، مثلا شما میخواد تربیت بکنید یه نفر رو، خیلی الان دارید اینو میبینید که میگید که هدف من که اون آدمه رو تربیت بکنم. خب اون آدمه باید با آگاهی و اختیار اینو انتخاب بکنه، با آگاهی و اختیار انتخاب بکنه که هویتش تربیت بشه تو بخش فردی و اجتماعی. حالا پس خیلی دست خود اون شخصیه که داره تربیت میشه. حالا اینجا ما نیاز هست که یک سری از شایستگی ها، گفتیم که شایستگی ها رو بهش تربیت، یک سری از شایستگی ها رو اون کسی که داره تربیت میشه یا متربی کسب کنه. شایستگی هم جلسه قبل در موردش توضیح دادیم، گفتیم شایستگی شامل چیزهای مختلف میشه، یک سری صفات و ویژگی ها و توانمندی ها و مهارت ها و نیازهای فردی و اجتماعی هستش که کمک میکنه که هویت آدما توی جنبه فردی و اجتماعی تقویت بشه، اصلاح بشه، رشد پیدا کنه و که اون فرد برسه به حیات طیبه و در نتیجه جامعه برسه به حیات طیبه. خب حالا اینجا حالا میخواد یه سری اهداف کلی تربیت رو گفت، حالا میخواد اون اهداف جزئی تر تربیت رو بگه که حالا شما دیگه نیاز نیست اونا رو بخونید، این چند بخش این اهداف جزئی، ولی حالا فقط این رو بدونید که این اهداف جزئی تربیت در مورد این میخواد بدونیم اهداف جزئی تربیت چیه دیگه. میگه اهداف جزئی تربیت از دید ما اون ساحت‌های شیشگانه، مراتب شیشگانه حیات طیبه بود، ساحت دینی، ساحت نمیدونم زیبایی شناختی، اینا اهداف جزئی تر تربیت هست. خب حالا یه تکلیف هست انجام بدید، هر کس اینا انجام بده لازم نیست یه نفر انجام بده، هر کس انجام بده بهش نمره اضافه میدم، حالا نه دیگه خیلی نمره زیاد. ببینید یه نفر خیلی دقیق، یه نفر که نه، هر کسایی که دوست دارن خیلی دقیق و کوتاه، کوتاه نگه، حالا یکی دو خط، در حد یکی دو پاراگراف برای من بنویسن که فرق نتیجه تربیت و هدف کلی تربیت چی هستش. پس یه کاری که انجام میدید که به عنوان یه نمره اضافه هستش و اینکه من ببینم البته کیا با کلاس همراه هستن، این که در حد یکی دو پاراگراف جداگونه هر کس به آیدی خودم بفرسته بر من توضیح بدید که فرق نتیجه تربیت، چون ببینید تعاریفش یه ذره شبیه هم هست، حتی بعضی جاها دقیقا شبیه هم هست. من اینجا تو توضیحاتی که دادم یه بخشایی اشاره کردم، البته اصلا نگفتم این فرقش هست، میخوام ببینم شما متوجه شدید یا نه. برای من بنویسید که نتیجه تربیت با هدف کلی تربیت چه تفاوتی داره. خسته نباشید، خدا نگهدار.